أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والعفة الدائمة عنهم. عرض شد بحثی که راجع به گفتی بی جغرافیای حدیث و تاریخ حدیث، حدیث شیعه، حدیث امامی رو اجمالا عرض بکنیم. در این حدیثی که رسید به حدیث مدینه که عرض کردیم، کتاب عبدالله ابن میمون قدو، البته شما مکه هستی، حالا جزء مدینه حسابش، و کتاب علی ابن جعفر و روایاتی هم از نوفلی ها داریم که از بنی هاشمن. کتاب علی ابن جعفر هم اسانید متعدد داره، هم نسخ متعدد داره و داره اختلاف داره. اما این که تا چه حدی اینا با هم دیگه اختلاف دارن، این باید یه بررسی دیگه بشه. مخصوصا من هنوز بیشتر شبهم اینه که این کتاب شاید ادامه کتاب 400 مسئله حلال حرام محمد المسلم و بعد مسائل حلبی باشه. حالا به هر حال فعلا اون قسمت رو باشه. من یه نکته ایرم در اینجا بنده اضافه کنم. ما وقتی مثلا میگیم این کتاب هست، آیا اینا اختلاف متن دارن، بررسی بشه، این به این معنا نیست که من فعلا دارم نتیجه میگم. من یکی از کارهای ما، یا خودم در یک مطلبی تحقیق کردم اون رو عرض میکنم، یا اگر نشده بیان میکنم که این احتیاج هست، به این کار حاجت هست، در حوزه باید این کار بشه، این کار نشده و این کار باید به این. من از روایات علی بن جعفر حتی در کتب عبازیه هم دیدم، یعنی خوارج دیگه به اصطلاح، یعنی در کتب انا علی بن جعفر انا اخی قال سألتو، خیلی عجیبه، اونجا هم دیدم من دیگه. حالا این یک شرح دیگه داره، این کتب روایات اهل سنت در کتب ما، روایت ما در کتب اهل سنت، اونو بعد از این بحث. کتاب علی بن جعفر انصافا کتابی است خیلی قابل اعتنا، خیلی نکات خاص داره، جهات خاصی داره که احتیاج به بحث، و بعضی از نسخش هم انفراد داره. یعنی کتاب مثلا روایتی رو مرحوم شیخ طوسی در تهذیب از علی بن جعفر، نه نسخش هم مختلفه، در تهذیب از علی بن جعفر نقل میکنه، در هیچ یک از نسخ علی بن جعفر وجود نداره، منحصرا در تهذیب شیخ طوسی آمده و اون در ولوغ خوک که 7 بار شسته بشه. این اصلا در هیچ روایتی هم نیامده، در هیچ روایتی نیامده الا منفردن شیخ طوسی در کتاب تهذیب یه حدیثی رو اول از علی بن جعفر نقل میکنه، بعد میگه و انه عن اخی، عطف به اون میکنه در تهذیب. در کتاب بهار، نسخه بهار صاحب وسائل، البته صاحب وسائل نوشته و رواه علی ابن جعفر فی کتابه، اینه نوشته صاحب وسائل، و نسخه صاحب وسائل همون نسخه بهاره. لیکن عرض کردیم در این چاپ آل البیت یک مزیتی که داره، این حاشیه سومی رو که صاحب وسائل، چون صاحب وسائل یه بار نوشته، یه بار مراجعه کرده، دفعه دوم مراجعه کرده، تعلیقاتی داره. این تعلیقات در اختیار این چاپ آل البیت بوده، در اختیار مرحوم آقای ربانی نبوده. خیلی هم نافع این تعلیقات. تو اینجا تعلیق داره که در کتاب علی بن جعفر نیست، در متن کتاب نوشته بر رواه علی بن جعفر فی کتابه، در تعلیقش ملتفت شده که نیست، و درست هم همینه. قرار از این حواستون باشه، مرحوم صاحب وسائل
شیخ فرداشته یا شیخ اشتباه کرده،
اعتماد کرده به نقل شیخ،
نه خود ایشان دیده. ببینید دو تا روایت از علی پشت سر همه، اولیش هست تو کتاب علی جعفر، ظاهرا صاحب وسائل خود که دومی هم هست تو تهذیب بیارین، و انه عن اخیه علی بن جعفر عن الخنزیر یلق قال 7 مرات یغسل، این نیم سطر منحصرا در تهذیب شیخ آمده. عرض کردم صاحب وسائل اگر وسائل بیارن، چه در چاپ مرحوم ربانی، چه چاپ جدید، نوشته برواه علی بن جعفر فی کتابه، اینطور نوشته، لیکن ظاهرا مرادش حدیث اول بوده، اشتباه کرده، این دومی نیامده. و در این حاشیه‌ای که ایشون داره، در حاشیه‌ای که خودش داره نوشته، نه در کتاب علی بن جعفر نیست، در اون روایتی که علی بن جعفر نقل کرده نیست. عرض کردم در مجموعه نسخ که من، ایشون از تهذیب نقل میکنه و از کتاب علی بن جعفر، ما عرض کردیم نسخ متعدد داریم، نسخه علی بن اثبات، نسخه فرض کنیم به این که در اختیار تهذیب و شیخ بوده و صدوق بوده، نسخه موسی بن قاسم، نسخه امرکیه، نسخه ایست که یکی از علی بن حسن که از زیدی از نقل کرد، نسخ متعددی از این هست. این روایت فعلا و شیخ طوسی هم در هیچ کتاب فقه هیچ فتوا نداده، در هیچ کتاب، در تهذیب اونم، در هیچ کتاب فقهی هم به این مطلب فتوا نداده. دقت کردین؟ بعدها مرحوم محقق در شرایع نوشته یستحب، چون روایت دیده از اون دیده که عمل اصحاب نیست، اصحاب هم بعد شیخ فتوا ندادن، قبل شیخ و بعد شیخ هیچ کس نیورده، منحصره شیخ ورده،
متفرد
فتوا هم نداره. به نظرم در مبسوطش نوشته خنزیر هم حکم کلب داره مثلا، در بعجام که اصلا نیورده، بعجام که خنزیر رو حکم سگ داده که سه بار شسته میشه، یه بارم خاکمالیه. البته اهل سنت در سگ 7 بار نقل کردن، اهل سنت. ایشون در خنزیر برداشته از علی ابن جعفر، حالا نسخه تهذیب هم میگن مختلفه، بعضی اونی که الان چاپ شده و انها ان اخیه، انها داره، میگن در بعضی از نسخ نمیشه علی ابن جعفر، انها نداره، یعنی مستقیما از کتاب علی ابن جعفر، با اینکه قبلیش هم از علی ابن جعفر مستقلا، حالا به هر حال هر چی که بوده نسخه خطی تهذیب. اون چه که الان هست، این علامه رحمه الله اولین کسی است گفته یجب. چرا واضحه؟ چون ایشون قائل به حجت خبر ثقه بوده. طریق شیخ هم بر این ها صحیحه دیگه، کار به عمل اصحاب و قرائن و نسخ و نسخه دیگه اینا نبوده. بلا محقق در شرایع دار یستحب، علامه اولین باریست که گفته یجب. بعد از علامه هم این فتوا مشهور میشه به خاطر همین روایت شیخ و تصحیح علامه، دقت کردی؟ بعدم ادعای اجماع کردن که اجماعی است که
اجماعی بعدی
روشن شد. این بلا
تو مسئله علی بن جعفر بخش چیز هست، خنزیر هست،
نه نیست تو مسئله،
مگه ممکنه تهذیب نقل کرده باشن جزء مکملاش؟
نه ببینید شما چیز بیارین، وسائل تو وسائل داره،
الان تو تهذیب الاحکام که مال علی بن جعفره،
خب بعد در وسائل داره برواه علی بن جعفر فی کتابه،
عبارت چیز اینجوریه: و اخبرنا الشيخ عيد الله عن ابن واسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي ابن علي عن علي بن جعفر عن اخي موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألت عن رجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر بابا في صلاته كيف يصنع به؟ قال ان كان دخل في صلاته فليمزه و ان لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما اصابه من ثوبه.
تازه قصرم نداره ما اصابه، نضح یعنی آب پاشی. نه و سأل تو عن الخنزير يلغ ولغه
الا يكون في اثر فيغسله و سأل تو عن خنزير شرب من اناء.
این سأل تو، این در کتاب تهذیب آمده، در تهذیب و سأل تو، هیچ جای دیگه این نیامده.
قال
یغسل سبع مرات، یغسل سبع مرات. وقت در وسائل اگر بیارین اینو آورده نشه برواه و بلا آقا
کتاب علی ابن جعفر هم هست دیگه
اونجا، به صدرش هست، ذیل نیست. صاحب وسائل نمیشه برواه علی ابن جعفر فی کتابه، تصور کردن در کتاب علی ابن جعفر صدر و ذیل با هم هست. این چاپ آل البیت ببینید، حاشیه داره خود صاحب وسائل، خود صاحب و شیخ هم فتوا نداره، هیچ کتابش هم فتوا نداره، هیچ کس هم دیگه نقل نکرده. اون نقلی که اول از کلینیه، نقل اول از کلینیه دیگه، از شیخ مفید، از ابن قولوی، از محمد ابن یعقوب. محمد ابن یعقوب از همون نسخه عمرکی، نسخه خراسانی، چون عرض کردم پیش اینها دو نسخه خیلی معروف بوده، نسخه خراسانی که عمرکی ابن علی بوفکی نیشابوری نقل کرده از روستای بوفک یا پوفک، و موسی بن قاسم بجلی کوفی، دو تا نسخه معروف در اختیار، این از نسخه خراسانیه.
نسخه خود مستدرکات علی ابن جعفر که آقایون کار کردن چاپ شده،
تهذیب آورده،
از تهذیب آورده،
خود تو خود اونی که تو خود مسائل علی ابن جعفر هست حدیث شماره 61 و سأل تو عن رجل اصاب ثوبه،
همون اولی سوال اول دیگه،
ولوغ توش نیست،
ولوغ توش نیست،
حتی نضح هم هست، یعنی حتی
نضح هم خلاف نضح، یعنی آب بپاشه نمیخواد بشوره، شستن نمیخواد،
بله توش جایی
که نیست تو نسخه از تهذیب آورده.
دقت کردین؟
ایشون اشاره نکردن،
خیلی واقعا اشاره میکنن که مطلب حل میشد،
حاشیه چیز آوردن،
چرا نسخه آل البیت، چاپ آل البیت،
وسائل آل البیت،
وسائل آل البیت بیار،
چاپ آل البیت،
وسائل بیار،
همین وصف رسی نازه چه قصه ولوغ کرد.
من هو رحمه الله.
اون من هو رحمه الله چیز دیگه است. برای لفی هامش مخطوط مانسته لم اجده فی الکافی و کذا لم یجده الشیخ بهاءالدین فی مشرق الشمسین و قال که انه اخذ و من غیر الکافی من مؤلفات الکلینی. اشکالش در محمد بن یعقوب است.
میگه در کافی، چون این پشت سر اون نقل کرده و سالتو، میگه در کافی نیست و مشرق و شمسین هم نه. خود ایشون هم بعد میگه رواه علی بن جعفر،
خود کتاب علی بن جعفر اون روایت شخوندی ادامهش نداره.
خیلی نداره اما اون چیزی تو بسائل هست و به اسنادهی ان محمد بن یعقوب ان فلان وقتی زیله را آورده و سنتو ان خنزیر شر
ایشون برداشته گفته محمد بن یعقوب، حالا من اشتباه کردم خیال کردم کتاب علی، میگه خواهد بگه در کافی نیست. گفته شده در بعضی نسخ تهذیب اصلا ابتدا به اسم علی بن جعفر شده، اون رو از کلینی نقل کرده، از کتاب علی بن جعفر احتمال داره، احتمال از کتاب. به هر حال اگرم فرض کردیم نسخه ای از کتاب علی بن جعفر در اختیار شیخ بوده که در اون نسخه این بوده، حالا یا حاشیه بوده در متن آمده، متن در حاشیه رفته، به هر حال فعلا در هیچ مصدری از مصادر علی بن جعفر این نیست.
ولی کلینی باز قبل از شیخ آورده این رو،
اینو نیورده. نه
چرا همین آورده؟
بلوغ نه، نزه آورده
تو اصول، نه ها تو یه کتابای دیگه
بودی که الان اینجا بالاخره
شیخ میگه
برای ایشون نقل میکنه، یعنی مرحوم صاحب بسائل استظهار کرده.
شیخ از
تهذیب نه استظهار
میکنه، الان نقل میکنه اون تو کافی میگه،
میگه چون داره آخه و سالته میگه در کافی نیه،
من تو کافی نبوده، جای دیگه بود،
حالا جای دیگه کلینی، چون پیدا، چون دیده، یعنی عرض میکنم چون دیده و سالتو عرض کردم بعضی ادعا کردن نسخ تهذیب بعضی از نسخش اینطوره و علی ابن جعفر قال سالتو اخی، یعنی ابتدا به اسم علی ابن جعفر کرده، این سندش با سند قبلی صاحب وسائل سندش با قبلی یکی گرفته، از کافی گرفته، ولذا احتمال داره جای دیگه کلی نقل کرده. از کرده ما نسخ متعددی از کتاب علی ابن جعفر داریم، در هیچ نسخه این نیامده.
این روایت کافی هم هست واقعا، بازم صدرشه،
همون صدرش هستی که قبول که ذیل نیست که ولوغ نیست،
یعنی تو کافی یه خورده الفاظ مختلف هست،
هست که قبول کردیم کافی هست، ولوغ نیست،
اشکال در ذیله.
و بعدش هم خود شیخ، حالا نگاه کنین خود شیخ در مبسوط، در خلاف، در نهایه اصلا به یه مطلب فتوا نداده و در شرایع گفته یستحبو که سبع مرات یقصد. مرحوم علامه کرد یجب، چرا؟ چون سند رو به کافی صحیح میدونست و عرض کردیم کرارن و مرارن مرحوم علامه تا اونجایی که من در مختلف دیدم، بقیه نمیدونم، اصلا از کافی مراجعه نکرده، هرچی از به تهذیب و فقیه نگاه کرده، اصلا حدیث از کافی نمیاره. علامه اعتماد کرده به شیخ، شیخ هم از کافی آورده، خیال کرده در کافی است، سندش هم که صحیحه، پس فتوا بهش داده. روشن شد چی میخوام عرض کنم؟ یعنی این تفکره. اما این که این واقعا نسخه نبوده و اصلا یک حالا چی بوده اون نسخه؟ در میان اهل سنت دراجه به سگ هست، خنزیر رو هم سگ گرفتن، وقت در سگ هفت هست، در خنزیر هم شد هفت هست، در ما در سگ سه تاست و یک بار با خاکه. روشن شد؟ این منشأ اشتباه از کجا پیش آمده؟
روایت چیزو ما داریم یک سان تسبیه بین کلب و خنزیر رو ما هم داریم
که چی؟
که کلب و خنزیر یکی
هست، نه یکی هست اما در ولوغ نداریم، که
در ولوغ هم به نظرم
نداریم، نه نه در ولوغ نداریم. بله شیخ در یا مبسوط یا خلاف میگه انه کلبون الخنزیر کلبون، اینطوری داره اما روایت نداریم، نه در ولوغش روایت نداریم. نمیدونم روشن شد مطلب. پس هدف بنده الان فعلا این است که انصافا این کتاب علی بن جعفر احتیاج به کار داره. خلاصه بحث من فقط لااقل اینو میگم که این مشکل داره، یعنی این میراث مدینه ما الان تقریبا میراث خوب مدینه ما علی همین کتاب علی بن جعفر که خیلی هم حدیث بود 800 خورده این آقا استخراج کرده. این نسخ رو اگر بشه و حتی من معتقدم مثل یک صفحه آچار هر مثلا یه ستون بذارن نسخه موسی بن قاسم، یه ستون نسخه امرکی، اون وقت مقارنه بین اینا بکنن، اونایی که تو این نسخه هست یک ستون علی بن اسود، یک ستون
تحقیق جدید کار نشد،
نشد جدید و قدیم، یک نسخه مال کتاب علی بن جعفر که پیش کلینی بوده یا پیش مرحوم صاحب وسائل بوده، یک نسخه قرب الاسناد، قرب الاسناد اون دو قسمته مبوب و غیر مبوب، یک نسخه هم اون مقداری که در کتب زیدیه و سنی ها و اینا آمده از علی و اسماعیلی آمده. اینا اگه جدا بشه، مقارنه بشه، کاملا آدم اختلاف نسخ رو میتونه پیدا بکنه خیلی واضح. و الهی بنویسی در زیرش لم یرد فی الکافی، لم یرد فی، این خیلی روشن نمیکنه. یک چاپی بشه به این صورت، به صورت جدول بندی و درست. طبعا مثلا اگر قرب الاسناد هست مقابلش کافی نیست، کافی هست مقابلش قرب الاسناد نیست، یعنی کاملا فراغ‌ها و نقل نکردن‌ها کاملا روشن میشه، کاملا واضح میشه کجاها شیخ صدوق نقل کرده. و صدوق هم طریقش همین دوتاست، امرکی و موسی بن قاسم، کدینی هم این دوتاست. لیکن ما عرض کردیم نسخه دیگه هم از این کتاب هست. من قدرزم این بود که نمیخوام بگم من این کار رو کردم، ما این نیاز رو داریم، این احتیاج رو داریم. خود کتاب عبدالله بن میمون قدا هم میخواد این کار رو، چون به هر حال. اما فکر میکنم اختلاف نسخ زیادی نداشته باشه، چون معظمش طریق جعفر بن محمد اشعری است که اون نسخه واحدیه، مقابلش خیلی مشکله، مگر اینکه روایتی در اونجا باشه و در کتب فتوای اصحاب مثل نهایه یا مثلا فقه رضا اشاره به اون باشه اما متنش فرق بکنه. این راه رو داریم، چون از اون دو نسخه نداریم و کتاب کتاب واحدیه، از این راه که مثلا سوال آمده معلومه فقها هم از همونجا گرفتن، لکن این نسخه خلل داشته، این فتوا بتونه اون نسخه رو تصحیح بکنه. این کارم میشه کرد، لااقل ما فعلا تنبیه بدیم به این مطلب که میراث مدینه ما. البته بعد هر دو میراث ما وارد بغداد شدن، وارد قم شدن، هم میراث قدا هم میراث علی ابن جعفر، و بعد سرنوشتی که کلن میراث ما پیدا کرد پیدا کردن، یعنی رسید به زمان محقق و علامه و بعد آقایون بعدی و بهار و مجلسی و شیخ هر عاملی و تا زمان ما این کارهایی که شده. دقت میفرم این بحث ابتداش و سیری که بعد پیدا میکنه. جزء میراث هایی که ما الان داریم که الان بهش اشاره شد، اساسش همون میراث کوفه، میراث بصره. میراث بصره هم میراث بدی نیست، انصافا به خاطر اینکه شیعه در بصره کم بوده و افرادی که مراجعه کردن به ائمه علیهم السلام زیاد نبودن، میراث بصره اختلافش خیلی زیاد نیست، از این جهت از میراث کوفه بهتره، چون راوی زیاد نیست، اینکه اختلاف زیاد نیست. میراث بصره ما راویش کمتره، مثلا توی مسئله عدد نوافل روایت ما مختلفه، تنها ما یه روایت از میراث بصره این 50 برکت، ولی در اونجا 50 داریم، 48 داریم، 46 داریم. تو میراث کوفه اختلاف هست، اما تو میراث بصره چون نقل کمتره و نقل هایی که در میراث بصره شده، یکی عبدالله ابن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله بصریست که میراث بسیار خوبی داره، مسمع بد نیست. در میراث بصره ما یه میراث خط قلوب داریم که انحرافیست، او هم نفوذ کرده در روایات ما، لیکن خب بزرگان جلوش گرفتن سعی کرد، اما به هر حال هست الان. یکیش همون عبدالله ابن عبدالرحمن اسم بصریست که خب نجاشی خیلی تند شده، کذاب بزا، و کتابی هم در مزار داره که متاسفانه مقدار متنابهش هم در کتاب ابن قولوه آمده، فعلا از همون کتابه، و آثار وعظ برش واضحه، آثار وعظ بر روایت ایشان کاملا واضحه. لیکن یه نکته هست به نظرم شاید ابن غزاری توجه نکرده، آثار وضع بر کلش واضح نیست، اجمالا یک مطلبی بوده پروراندتش، بزرگش کرده، مثلا بوده که سید الشهدا از اسب افتاد، حالا اینه گندش کرده، مثلا کرده 6 سطر چجوری و مثلا گردن اسب گرفت. اونی که من در روایات اسم بصری دیدم اصل مطلبش بد نیست، اما از بس شاخ و برگ بهش داده ایناش زیادیه، انصافا ایناش زیاده. نظام بعضی احادیث عجیب غریبه در همین مزار داره که مرحوم عطا مرحوم صدا ابن قولوه توی باب نواده رو برده آخر کتاب. من چون تقریبا کتاب رو حالا چند جور مراجعه کرده،
به خاطر ضعفش توی نواده رو برده،
ها تو ضعف، توی قبلش هم داره، منحصر به اونجا نیست، تو قبلش هم داره. اما اونی که من فهمیدم اصلش ضعیف نیست، اون پردازشش مثل که منبری ها رو منبر مثلا جریان رو ها پرورش داده، این یک مقداری به روایت نمیخوره. انصافا کتاب آثار جعل برش واضحه، نوشتار ایشان. یکی هم اون آقای به اصطلاح ابن شمون، محمد ابن حسن ابن شمون، که این صحیفت الرضا رو طب الرضا رو اون نقل میکنه، این تبرزا رو کلن ایشون نقل میکنه و از میراث اهل بصره ماست، راه دیگه هم به اون نداریم. و میراث اهل بصره یعنی قلوب، من عرض کردم ایشون جزء خط قلوب حساب شده. اینا چون افراد ساده لوحی بودن، اگر مطلبی رو میگفتن تصدیق میکردن، و چون تصدیق میکردن گاهی اسم واسطه رو مثلا تو همین فقرزا تبرزا نوشته که مأمون دستور داد این رو با آب طلا نوشتن و در خزائن ملوک بود. احتمالاً ابن شمون از یک آقای شینده این مطلب رو خودش که در بصره بوده، خراسان که نبوده، معروف نبوده، اسم اون آقا هم نبرده، خودش ازش نوشته. خب معلومه که ایشون درک نکرده این مطلب رو. من فکر میکنم مال سادگی خط قلوب بوده ازش این حرف عجیب غریب رو. و این رساله ایست به نام مأمونیه مال بختیشو، احتمالا مال اونه. اصلا این طب هم نیست اصطلاحا، چون طب قدیم 5 بابه، یک بابش حفظ الصحه است که امروزه اصلا از طب خارجش کردن به نام بهداشت. سازمان پزشکی، آموزش، درمان، آموزش و بهداشت. بهداشت رو در طب قدیم حفظ الصحه میگفتن، چون در طب قدیم یا عادت الصحه بود که درمان بود اصطلاحا که ما الان درمان میگیم، یا حفظ الصحه بود که بهداشت بود. اصلا کل این رساله مال بهداشته، حالا معروف شده به طب رضا، لکه این مال بهداشته. چطور مثلا مسواک بزن، چطور بخواب، چطور در فصول مختلف حجامت، از این حرفا، این برای بهداشته. و در طب قدیم بعدها این مال قرنهای اولیه است، بعدها این بخش درمانش رو، بخش بهداشتش رو شکل و شمایل بهتری دادن. به این نه که مثلا یک جوان 20 ساله چه مقدار غذا باید بخوره، چه مقدار ورزش، ریاضه با قول خودش ورزش انجام بده، چه مقدار بخوابه، چه جور بخوابه، به دست چپ بخوابه، یک جوان مرد 50 ساله، این دوتا رو معیار قرار میدن، دستور رو این حرفا، غذایی که میخوره، غذا رو امروزه روی موادش حساب میکنن، اونجا روی اسماء حساب میکنه، نه روی مواد. مثلا میگن از ویتامین آ اینقدر مصرف کنید، ویتامین سه، کلسیم اینقدر، امروز اینطور میگن. اما در اون زمان چون این اصطلاحات نبود، میبردن روی دوائر، دائره شحوم، دائره لحوم، دائره حبوب، حبوب یعنی مرادشون گندم و ذرت اینا، دائره لبوب، لبوب مرادشون مغز، مغزیجات، مغز پسته و مغز بادام و اینها، دائره لبوب، دائره لحوم، گوشت ها، اینا رو دائره دائره میکردن که مثلا از لحوم این لحم خوبه، از لبوب این لب یعنی مغز خوبه. این اصطلاحی که در طب قدیم دارن در بخش بهداشت اینجوریه، یعنی توصیه غذا، توصیه خواب، توصیه مسواک، نحوه مسواک، خصوصات، این حرفا مال طب رضا مال اینه. لیکن چون این فرد ساده ایه، خیال کرده که مثلا این کلمات مال حضرت رضا است، نه مال حضرت رضا نیست، اینا خلط کردن در مطلب. علی ای حالن کیف ماکان، لیکن معزال کله آثاری هم از این در روایات سابق ما هست که حالا من نمیخوام. قرض میراث اهل بصره ما یک میراث قلوب داره که مشخصه و متاسفانه وارد شده در کتاب کامل زیارت هم وارد شده، قسمت مزارش، این کتاب محمد ابن حسن ابن شمون و اینها هم وارد شدن، لیکن خیلی اون مرکزیت رو در شیعه پیدا نکرد. دقت میکنه اصولا چون مثل مرحوم نجاشی نسبت به خط قلوب حالا معتدله، مثل ابن قزائری نیست، مثل شیخ هم نیست، شیخ اصلا خیلی برخورد نداره با خط قلوب، ابن قزائری خیلی تنده، نجاشی متوسطه، معزالک ضد خط قلوبه، با همین خط قلوب سیاسی هم ایشون مخالفه، یعنی حالتی که ایشون داره با این خط قلوب. در میان میراث اهل بصره ما یه مقدار اینجوری داریم، میراث های اینجوری داریم. و میراث اهل بصره ما معظمش مثلا در خود کافی هم آمده توسط معلی بن محمد، توسط معلی و این حسین بن محمد بن معلی، این بیشتر میخوره میراث. میراث بصره یه مقدارش همون اوائل به کوفه منتقل میشه و بیشتر رابطش هم ابان بن عثمانه، ایشون اهل کوفه است لکن تجارتش تو بصره بوده، یعنی اینا میراث هایی است که تاریخش با من، چون دارم جغرافیا و تاریخ حدیث میگم، اینا نحوه انتقالش روشنه، توسط ابان ابن عثمان منتقل شده به کوفه و بعدم ممکنه به بغداد توسط ابن ابی عمر. یه مقدار میراثش، یعنی چون در بصره خیلی اهل چیز نبودن، انصافا میراث خوبم داره، یکی از میراث های بسیار بسیار خوبه به اصطلاح بصره فضیل ابن یساره، البته نجاشی ظاهرا فضیل کوفی حساب کرده، اما ایشون بصری، یکی از میراث‌های بسیار خوبش عبدالله ابن ابی عبدالرحمن ببخشید عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، ابو عبدالله پدرش در بین اهل سنت عنوان داره به همین عنوان، ابو عبدالله البصری اصلا عنوانش اینه در کتب اهل سنت، اگر تهذیب الکمال نگاه کنید بیارید، ابو عبدالله البصری پسرش از بزرگان ماست، عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، ایشون هم روایت داره و اینا روایت خوبی دارن، فضل بسیار روایت خوبی داره، فضل ابن یسار بسیار روایتش خوبه، عبدالرحمن ابن ابی عبدالله خوبه، و اینها یک مقدار زیادیش توسط ابان ابن عثمان، حلقه ربط ما ابان ابن عثمانه، حلقه ربط ما به میراث بصره در زمان کلینی توسط معلی ابن محمد بصری است، حسین بله
فضل بصری زده بله
بصری یا کوفی زده؟
نجاشی بصری زده.
به نظرم نجاشی کوفی نوشته.
بصری یون سمی منفقه.
بله. خیلی فوق ثقه است. فضیل فوق ثقه است. و اگر شما میخواین الان ابان ابن عثمان بیارین، یک لیستی از مروی ان بیارین، من تصریح میکنم اینا مثلا کوفی ان، اینا بصری ان. یه مقداری از میراث های اهل بصره ما و اینا میراث های خوبی هم هستن. الان مشکل خاصی الان تو ذهن من نمیاد. میراث کلینی به خاطر معلی ابن محمد چون تضعیف شده، البته این جزء اون موارد نادری است که آقای خویی به خاطر کامل زیاد برگشتن. چون ایشون به خاطر کامل زیاد توثیقش میکردن. بعد برگشتن، از اون توثیق برگشتن، چون خیلی کم داره آقای خویی مواردی که این برگشت از کامل زیاد مؤثر باشه. این معلی ابن محمد، معلی ابن محمد رابطه بین کلینی و بین میراث بصره است، که البته ایشان هم همه اتهام قلوب داره، هم افسه شده ضعیف فلان، علی حالا ایشان یکم مشکل داره، معلی ابن محمد بصری ابان ابن عثمان،
ابان ابن عثمان از 1461 روایتی که در کافی و تهذیب و فقیه داره
خیلی داره،
242 تاش رو از عبدالرحمن ابن ابی عبدالله بصری
یک ربعش تقریبا. اصلا اگه لیستش رو بخونیم مرویان، من تون تون سریعا اگه تو ذهنم
126 تا از زراره،
این کوفه ایه،
بعد یه نوازه که یحیی ابو بصیر الاسدی،
اینم کوفه،
بعد 89 تا فضل ابن عبدالله،
فضل
ابن ملک مثلا، فضل ابن عبدالملک،
اینم کوفی، بغباغ، ابوالعباس،
60 تا اسماعیل ابن فضل هاشمی،
این اسماعیل فضل هاشمی از مدینه است دیگه، الان نمیدونم از بصره است یا از کوفه، شاید کوفه آمده. این از همون هاشمی و نوفلی که گفتم، اسماعیل ابن فضل
56 تا از محمد ابن مسلم
کوفه،
بعد 53 تا مباشرن از امام صادق، بعد 40 تا از عبدالغفار ابن قاسم ابو مریم الانصاری،
این انصاری لیکن ظاهرا اهل کوفه است، ما ابو مریم انصاری عبدالغفار ابن قاسم یک اسم قشنگی بعد داره، بعدش
عبدالغفار ابن قاسم ابو مریم الانصاری،
نه یک چیز دیگه هم بعدش داره که اون درست خونده نمیشه، اشتباه خونده، عبدالغفار ابن قاسم ابن، بیارین اینه اشتباه میخونن اسم رو،
ابن قیس ابن قهد،
آه قهد، فهد نیست، قهده
حوض فهد و مثل
مثل فهده، اما قهده، قاف و های حوض و دال، اسم عجیب، گفتم اسم عجیب غریب بخودی، ابو مریم انصاری، لکه ایشون کوفیه، با اینکه انصاری ها عادتا مدنی هستن، نوشتن اهل کوفه است، عادتا باید مثلا مدنی باشه دیگه،
یه کمه دیگه، مثلا 39 تا محمد ابن علی ابن ابی شعبه،
ایشون هم کوفیه،
36 تا اسماعیل ابن عبدالرحمن جعفی،
36 تا اسماعیل ابن عبدالرحمن کوفه است،
36 تا فضل ابن یسار
بصره،
32 تا هم رجل،
خب این مال بهشت دی، مال آسمانه،
خیلی کم میشه، عبدالله ابن ابی یعقوب 26 تا میشه،
اینم کوفه است، هر از این که یکی از روشن شد این حدیث بصره، حدیث بصره اجمالا هم در کوفه رواج میاد، اجمالا بعدها هم میاد در به اصطلاح بغداد و بعد در قم هم میاد، غیر از این راهی که الان عرض کردم، در قم هم مرحوم کلینی خودش راه داره به حدیث بصره، حالا میخوایم معلی ابن محمد در کافی بیاریم دیگه، حالا آوردیم این معلی ابن محمد اصلا بیاریم،
این معلی ها هیچ کدوم تایید نداره،
معلی ابن خنیس داریم، معلی ابن معلی ابو عثمان داریم، اون سقه است، چرا بعد دیگه معلی ابن محمد البصری، معلی ابن محمد
در کجا کافی؟
کافی کلا در کافی،
سندشو میخوام،
فقط همین
سندشو،
اسمش چند مورد آمده؟ و راویش هم حسین محمد اشعری است که از اجلای قومه، از اشعری قومه، استاد کلینی. ایشان از توسط ایشان معلم محمد بعدیش مرویان بیارین.
بعد این جریان غلات فرمود تو کامل زیارت هم نفوذ کرد.
بله بله، در کافی هم آمده.
خب این آقای معلم محمد بن بصری مرویان انش رو میخواد. بعد
چند تا روایت داره کلا؟
۷۴۶ داره روایت داره در کافی، تهذیب و فقیه، که از این ۷۴۶ تا ۵۰۵ تاشو از حسن ابن علی الوشا.
این کوفیه، وشا کوفی،
که اکثر یعنی
ایشون کوفیه.
بعد از ۵۰۵ میشه ۴۰ نفر بعدی، احمد ابن محمد ابن عبدالله شیخ المعلا ابن محمد.
احمد ابن محمد ابن عبدالله؟
بله.
الان نمیشن سرش احمد ابن
چیزی نداره، فقط همین شیخ المعلا ابن محمد شده
دیگه.
محمد ابن جمهور عمیه که
این بصره است. این محمد ابن حسن ابن جمهور، اینم از خط قلوبه. یکی محمد ابن حسن ابن شمون، اینا اشخاص معین از خط حدیثشون بینیم به کافی هم رسیده، رابطش هم اینه. یعنی به اصطلاح اینا آمد بعدهای احادیث کافی تو شیعه پخش شد. سر انتشار رو دارم عرض میکنم، اون سلسله تاریخیش رو دارم عرض میکنم.
این آقا، یعنی این آقای
محمد معلا،
محمد از محمد ابن جمهور در کاف، فقط در کافی دیشتن از شاید که خیلی همش تو کافیه.
واضح همش تو کافیه.
بله 39 تا در کافی
داره. این از خط قلوب و بصره هم هست. بله.
بعدی هم میشه 20 تا علی ابن اسود.
علی ابن اسود کوفیه. دیگه نداره؟
این بعدی خورد میشه. مثل محمد ابن اورمه هست 12.
محمد ابن اورمه قومیه خودش.
وقتی میفرماد خط
قلوبه. اما قلوبه، خط قلوبه. محمد ابن
اورمه. به اصطلاح قدمه.
به اصطلاح قدمه. محمد ابن اورمه رو نوشتن اصلا قومیه، کسی برسن که ترورش بکنن، دن تا صبح مشغول نماز ولش کرد. این از خط از قومی هاست، از خط قلوب قومه. خود معلی ابن محمد نجاشی بیارین، یه قیل قلافی آخر عمره یا رومیه بالقلوب یه چیزی داره. معلی ابن محمد بصری
ترجمه شو میخوای؟
بله از نجاشی بیارین.
ابوالحسن مسترب الحدیث و المذهب و کتبه غریبه. بعد دارم نتشو
مذهبم به خاطر همین روایت از خط قلوب، یعنی اشکال مذهبش سر خط قلوب و
اینه. دوباره میبره بعد یه چیز دیگه
نیست. همین مسترب الحدیث و المذهب مرادش این بود. خب تا اینجا هم روشن شد انصافا حدیث بصره ما نسبتا عددش کمه، مقدار زیادیش هم که قابل اعتنا بوده، مقدارش انصافا قابل اعتناست که الان اشخاصش اسم بردم، افراد جلیل القدر هستن. همین عبدالرحمن ابن ابی عبدالله خیلی جلیل القدر، مرد بزرگواری است و تعجبه که پدرش هم به اسم ابو عبدالله بصری معروف. اینم تعجب کردم من، اصلا اسم پدر اینه. میخوای تهذیب الکمال بیار، ابو عبدالله البصری، تهذیب الکمال مزی که از شاید از جامعه ترین کتب اهل سنت در رجال، اجلای
اهل سنت، پسر
از اجلای اهل شیعه است. البته اجلا نیست، توثیقش کردن اون خیلی، اما عنوانش به عنوان ابو عبدالله بصریه.
ابو عبدالله
بصری البته در تهذیب الکمال دو سه تا ابو عبدالله به نظرم داره بصری. این ابو عبدالله بصری معروف، و هنا رجل آخر یقال له ابو عبدالله، نه رجل ابو عبدالله بصری معروف. بله
این تهذیب الکماله میکنه؟
بله میخوان تهذیب الکمال،
یعنی پیدا بشه. بله شرط توفیق
جلد 10 و 11 باید باشه دیگه، در بحث کناش.
در کناش
تهذیب الکمال قرن هفتمه.
کیا مزی به نظرم هشتمه، 700 خورده ای باشه یا 600 خورده ای، اما انصافا کتاب خوبیه. اون مقابل هست، بله انصافا بین و بین الله زحمت کشته، کتاب خوبیه، نکات لطیف خوب داره.
من کنید به فتوای اون طلبه که محاله مبارزه میکردن باید زد به هم قید نکردن، گفتن باشه ادامه
روز دیگه ایشالله. هفتصد چه گفتم؟ هفتصده؟ هفتصد چلو دو میگرد.
یکی بهش مدخندده سهل ابن یوسف الانماطی ابو عبدالرحمن و یقال ابو عبدالله البصری، که نباید این باشه. ابو عبدالرحمن اسم اشهرش بوده. یکی دیگه
ابو عبدالله البصری به همین عنوان داره. بعضی وقتا یکی که از کتب عرب سته است نقل میکنه و میگه و هنا و لنا رجل آخر یقال له، اضافه میکنه، یعنی از سیاست خارج میشه، و الا عادتا مال سیاست، گاهی برای تمیز اشتراک از سیاست خارج میشه. تو ذهن هم هست، تو سه هم هست، این شخص الان تو ذهن هم اینطوره. اگر اونجا مشکل های تهذیب و تهذیب بزن اون میاره ابو عبدالله بصری. اگه تهذیب الکمال خون تهذیب و تهذیب از تقریب و تهذیب از که تو نیستن کتابی که نوشتن.
این ربات بصری هستن که دارای اصل باشن
حالا آن تو ذهنم نیست. مگر فضیل، فضیل ابن یسار احتمال داره، چون فضیل خیلی ثقه و جلیل و قدره. به نظرم اگه گفته بصری یا نزل الکوفه ننوشته، یک چیز کوفه هم داشت راجع به فضیل. تو ذهنم اینطور بود. حالا ابو عبدالله بصری چه عجب نیومد تو تهذیب،
چون
به همین عنوان ابو عبدالله بصری.
من تهذیب و تهذیب رو آوردم، آخه این آدمی که مشهور بشه قطعا باید به لقب بیاره، باید به اسم بیاره.
میگم به این عنوان مشهور شده. حالا تو تهذیب و تهذیب نکنی، ابو عبدالله بصری چند نفر نوشته؟
خیلیه.
نه نه باید خیلی باشه.
محمد ابن حمران، محمد ابن زیاد، محمد ابن سعد، محمد ابن عباد، محمد ابن عبدالله، محمد ابن عبدالله ابن عثمان، محمد ابن عبدالله، هم تو لشکره که محمد ابو عبدالله بصری
رمز نزده.
مبارک ابن حسان، مبارک ابن حسان.
اسم الکمال به ترتیب اسم ترتیب خودش چجوریه؟
تهذیب الکمال به ترتیب این کناست، در باب کنا. ببینید اون جلد 11 یا دهش 11 جلدیه، 11 رو بیاری ابو عبدالله.
یکی مثل ابان ابن عبدالله، ابو عبدالله البصری، کسی از رجال شیعه است.
نه اصلا ایشون به عنوان ابو عبدالله بصری معروف
شده. به فوزه امام صادق فرموده من ناهل البیت،
شاید الان تو ذهنم. ببین ابو عبدالله
این جلدش یحیاس، جلد دهش یحیاس، یعنی رفته
نه اینجا این باید ببینیم کنا
ابو عبدالله بصری.
عبارت نجاشی بیان میزه ایکشون نمیشته نظر الکوفه.
ابو عبدالله میمون البصری داریم 425، ابو عبدالله البصری خالی.
تو خود متن کتاب نگاه کنیم، بله. معروفه، یکی معروفه، شاید همین میمون باشه. تو متن بله کتاب نگاه کنیم،
بله. ابو عبدالله میمون البصری مولا عبدالرحمن ابن سموره، مشهورون به اسمه و کنیته،
مشهورون به کنیته
و کنیته. روا عن زید ابن ارقم ته و قاف، رمزه چیه ته و قاف؟
ته یعنی ترمذی، قاف ابن ماجه قزوینی
و غیره.
نه ببینید رمز زده اول، همون اسمی که اول جلوش رمز زده،
قبلش ته سین قاف،
ته سین مسلم و قاف هم که یا نسائی، مسلم نسائی و چیزم یا
قاف هم ابن ماجه
قزوینی، حالا بعد نوشته بقیره. یعنی جزء سیاسته. بعد که اسم تموم میشه بخونید، بعد از
روا عن زید ابن ارقم،
بعد اسما رو میگه
وقت و غیره، روا عنه خالد الحزا و غیره، روا له ترمذی و غیره، روا له ترمذی و نسائی و ابن ماجه و قد تقدم فی الاسماء
میمون.
میمون
خب
تو میمون هم شاید باشه،
بله.
حالا مقدار نوشته.
بعدش اسم بعدی،
بعدش ابو عبدالله تمیمی،
همین بصری، همینه میمون. مشهورون به اسمه و کنیته،
بله.
این پسر اینه، اگه میخواییم بیارین تو میمون بیارین،
میمون بصری.
این مشهورون به کنیت اینه،
بله. این موسا میمون شد تو همین باشه، میمون البصری، میمون ابو سه.
درست کردی بابا؟
میمون الکردی، میمون ابو عبدالله الغزال، میمون المکی.
نه اینجا ببینیم اسم پدرش چی نوشته، همونو نگاه کنه.
مدخل 63 40
اینجا بود
بعد دیدم چرا اسم پدرش
۶۳۴۰ میمون ابو عبدالله البصری الکندی و یقال القرشی مولا عبدالرحمن بن سماره روا عن فلان.
این تذیب و تذیب میخوایی خود تذیب؟
خود تذیب.
خب شماره چنده؟
۶۳۴۰
۶۳۴۰
۶۳۴۰
تو متن کتاب بیارین. ۶۳۴۰ معلوم شه اسم پدرش نمیشناخته، احتمالا مولا به معنی مولا شاید به معنی عبدش بوده، بردش بوده، چون در اون زمان نمیدونم شنیدین قاعدشون این بود که اگه کسی برده بود نام پدرش اینو نمیشناخته. مثلا ابو رافع پسر کی؟ نه مثلا عمار پسر یاسر، یاسر پسر کی نمینوشتن. اینه شنده بودین جز قواعدشون بود
چی؟
وقتی اسم طرف برده میشد اسم پدرش نمیامد، این عبد بود، علامت بردگی بود. مثلا ابو رافع نمیشن اسم کی، پسرش پدرش نمیشن. مثلا همین فرض کن عمار پسر یاسر، یاسر پسر کی نمینوشتن. این من تو ذهنم بود، بعد در یکی از این متون قدیم مراجعه میکردم اونجا تصریح میکنه. مثلا سلما زن ابو رافع نمیزن بنت کی، علامت این که ابن یا بنت نمیگذاشتن علامت این که این برده بوده.
یعنی اون در مفصا به این چاپ نه، این 6340 محمد ابن یزید آدمیه احتمالاً رو مثلا با فهم کنه شماره هاش
بزرگان رسماش میگن ابوذر افضل اینها.
بله گاهی اوقات هم به اصطلاح اینطوری مینوشتن، مثلا میمون ابو ببخشین میمون ابن ابی میمون، اینطوری هم می نوشته میمون ابن ابی میمون. مثلا حسن ابن ابوالحسن البصری، این هم اشاره به بردگی بود، یعنی اسم پدرش نمی آوردن.
این در بین عرب یا در بین جالیه؟
نه تاریخ در بین عرب متعارف، چون اینا غالبا از آفریقا می آمدن اصل نسبی نداشتن.
ابوذر رو من ندیدم با پدر
ابوذر. چرا چیزه ابوذر که جندب ابن عباده چیه؟ نه اون که برده نبوده، مسلم آزاده، ابوذر برده نبود. نه میمون البصری بود، به عنوان میمون البصری آورده.
میمونه حال جا میمون ابن جابان البصری کنیت هو ابو الحکم اون
نه هیچی.
میمون ابن سیاه البصری، سیاه
تا 5 تا جلوتر
هزار 5 تا جلوتر
میمون سلمان را هم با همین قاعده است که
اسم پدرش
میمون ابو عبدالله البصری
بنزو.
قبلش که میمون ابن اسبغ، میمون ابن عبان،
نه قبلش میمون ابن
خیلی بدتر هزار 6 تا بدتر متأخر
بعدش بعد.
میمون ابو عبدالله البصری، ببینید اسم پدرش اینو می نوشتن.
میمون ابن موسی البصری
بعدش شده
ایدان. میمون ابو عبدالله البصری الکندی
اینه
و یقال القرشی مولا عبدالرحمن ابن سموره. این حالا ابو عبدالله
رم زده برش که کی؟ همون سه تا دیگه، ت و قاف و سین.
بله ت سین قاف. بله
ترمذی رو از کم در سواست روایت داره ابو عبدالله بخونی.
روا عن البراء ابن عاصم
خیلی آخری، حالا روا مروی عنشو بگذاری. وقت دقت بکنین جاهایی که در غیر کتب اربعه است دیگه رمز نمیذاره، یعنی مجموعه روایتش میاره، اونجایی که روایتش در صحاح سته رمز میذاره قاف فلان بره. اگر رمز نگذاشت این روایت دیگه هم داره، اما در صحاح فقط ایناست. این اشاره میکنه، این کار تهذیب الکماله.
قال علی ابن المدینی سأل تو یحیی ابن سعید عن میمون ابی عبدالله الذی روا عنه اوف و حمد وجهه، یعنی چهره شو در هم کشید. فحمز و چهر
بله بله
رو ترس کردن.
آره
احمز و ها
و قال زعم شعبه انهو کانه
نه حمزه بازار
حمزه
ترس کردن
و قال زعم شعبه انهو کانه فصلن چه؟
مثل پشکل تمام.
مقال علی فی موزن آخر
خود شعبه کمی بدزبان هست، این تصام اولین رجالیه. آره. اینم بصری خودش
کان یحیی لا یحدث عن و قال ابو بکر الاطرم عن احمد بن حنبل احادیثه مناکیر و قال اسحاق بن منصور عن یحیی بن معین لا شیء و قال ابو داود تکلم فیه
تکلم فیه اگه بعدش اسم نبرده تکلم.
ذکره ابن حبان فی کتاب الثقات و قال کان یحیی القطان سیء الرأی فیه
یحیی ابن سعید قطان
روا له الترمذی و النسائی و ابن ماجه
روا لهو.
دیگه نداره چیزی؟ آه. این به اسم ابو عبد، این پسر اونه، مشهورون به اسمی و کنیته. این عبدالرحمنی که از ماست پسر ایشانه، عبدالرحمن ابن ابی عبدالله البصری.
بس زیاد چیز نبوده کنه.
خب آقای نراجبین، حالا برگردیم به، پس حدیث بصره انصافا اجمالا بد نیست. دو تا خط اساسی ما در حدیث بصره داریم، خط قلوب که اینا مشخص هم هستن دیگه، عصم بصریست، ابن جمهوره و جناب مستطاب به اصطلاح جناب ابن شمونه. یکی دو تا دیگه هم داریم در خط بصره که همین مسعده، مسعدهی که الان ما داریم، مسعده تو زیاد و مسعده اینا هم از خط بصری هم. اینا احادیثشون خیلی زیاد مطرح نیست، اما چرا مطرحه؟ به حساب هارون مسلم از اینا نقل میکنه، کس دیگه هم غیر از هارون ازشون نقل نکرده. اما بعد از هارون مسلم چرا احادیثشون در کتب ما آمده، انصافا آمده؟ بعضی هاشون مجموعا چهار تا دیگه، مساعده چهار تا، صدقه، مساعده ابن الیسع، مساعده ابن زیاد، مساعده ابن صدقه، یکی دیگه هم از گاله یادم رفته، یکیش یا دو تاش نجاشی توصیل میکنه، بقیه ساکته. مثلا فیلم صدقه که بیشتر روایت داره ساکته. حالا اینا چهار تا، دو تا، یکی ان، این دیگه بحثای خاصی داره. انصافا یه نوع ابهامی در شخصیت این آقا وجود داره، انصافا، چون طریق ما فقط منحصر به هارون مسلمه، کسی از ایشان نقل نکرده. الان نمیتونیم خیلی رو احادیث ایشان مانور بدیم، لكن از مشهورترین حدیث همین حدیث کلوشه این لک حلال حتی تعرف انه و حرامون بینه فتد اون من قبل نفسک، اینه یکی از احادیث بسیار مشهور مسئلت من صدقه. اینه احادیث دیگه هم داره و از کارهای خیلی مهم مسئلت من صدقه خطب امیر المومنی از امام صادق نقل میکنه که تقریبا قدیمترین مصدر ما در این جهته. علایان اجمالا حدیث اهل بسته، حالا مسئله یکشونه فضل، اجمالا وجود داره، اما اساس کار در بین ما همون حدیث کوفه است، اساسی که داره انصافا در بین این احادیثی که ما داریم. لکن حدیث کوفه در ابتدا انصافا تشویش و استراب داره و بعدها انصافا تنقیحاتی شده، یه مقداری خود کوفهی ها مثل محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب، یه مقدارش در بغداد توسط ابن ابی عمیر و صفوان و اینها، یه مقدار زیادش هم در قوم، در قوم هم، و بعدها اصولا اون مغز اساسی و اون ستون اساسی حدیث شیعه حدیث بصره کوفه است. این در شکل‌های مختلفی که بعدها انتشار پیدا می‌کنه در قوم، در خراسان، در خراسان هم حدیث کوفه توسط فضل بن شازان انتشار پیدا می‌کنه در قوم، که واقعا عمده عمل قومی‌ها رو اینه، و این مجموعه اعمال بعدها یک به اصطلاح تنقیحاتی میشه که من سابقا عرض کردم، مقدارش توسط کلینی، یه مقدارش توسط ابن الولید، یه مقدارش هم توسط شیخ طوسی تا یه حدی، توسط نجاشی رو کتاب‌ها تنقیحات انجام میگیره، تدریجا بعدها اون شکلی رو که میخواد پیدا بکنه بیشتر توسط شیخ طوسیز که میره روی سمت حجیت، لکن خیلی مرکز و دقیق نیست. لکن اونی که بعدها شکل نهایی پیدا میکنه و دستبندی میشه توسط علامه رحمت الله علیه و محقق، این دو نفر در مکتب حله، علامه که زیربنای عمل ساقت سند رو میگذاره اینکه صحیح باشه، علامه عرض کردیم مجموعه رأیش در باب خبر اینه، به خبر صحیح عمل میکنه مطلقا، معارض داشته باشه نداشته باشه، به خبر حسن عمل میکنه اگر معارض نداشته باشه، به خبر ثقه هم عمل نمیکنه موثق، مگر اینکه اون شخصی که توثیق شده از اجلا باشه، مثل ابن فضال پدر و پسر، اما مثلا به روایت عمار ثابتی که ثابت نیست از اجلا باشه، نه جزء اجلای واقفیه باشه مثل حمید ابن زیاد، و الا یعنی در موثق من خیال میکردم عمل نمیکنه. بعد در بعضی از نوشته ها دیدم، الانم متأکد نیستم از این مطلب که، لکن ظاهرا این طور باشه، اگر اون شخص موثق جزء اجلا باشه مثل ابن فضال پدر و پسر، ظاهرا به اون هم عمل میکنه. این مجموعه بنای علامه رحمه الله
تعارض، یعنی مرجحات رو اصلا نمیاره، ایشون قائل تأخیره.
ایشون قائل نه، ایشون به مرجعات میاره. چرا مثل اهل سنت
این رو چه معارضم داشته؟
بله نه، ترجیح میده، بنا میکنه، اما نه به ترجیحی که مثلا در روایت عمر بن حنظله آمده. نه اصلا روایت عمر بن حنظله قبول نداره. از البته چون خبر مشهور بوده ازش تعبیر به خبر عمر بن حنظله میکنه. اولا عمر بن حنظله کلا تو رجالش نیاورده، جز کسانی است که اصلا متعرض حالش نشد، نه قسم اول نه قسم دوم. فقط اون داوود ابن حسین که قبلشه به عنوان واقفی آورده، چون شیخ گفته واقفی، روایتون قبول نمی کنه، تو قسم دوم آورده. خود عمر ابن حنظله که اصلا نیاورده، کلا نیاورده، لذا رو اون اعتماد نکرده، اعتماد رو روایت عمر نه. به هر حال مرحوم محققم که مسئله عمل اصحاب رو مطرح میکنه، کل خبر عمل به اصحاب او دلت القرائن و علی صحته، یعنی اجمالا از قرن چهارم که یواش یواش بحث خبر و تنقیح خبر شروع میشه در قم، و بعدها قرن پنجم در بغداد با آمدن کلینی در بغداد شروع میشه، این در قرن چهارم هم قم هم بغداد، و در به اصطلاح قرن پنجم در بغداد توسط شیخ دنبال میشه. تقریبا میشه گفت سه مسلک اساسی بین اصحاب موجوده تقریبا که این ریشه بعدی داره. یک مسلک که اصلا به خبر عمل نکردن، فقط تلقی اصحاب رو حساب کردن، سید مرتضی. این مسلک بعدها توسط ابن ادریس، ابن زهره، توسط مفسرین مثل مرحوم تبرسی در کتاب مجموع البیان، مثل صاحب احتجاج، مثل مرحوم به اصطلاح قطب راوندی، مثل مرحوم صاحب نقض مولا عبدالجلیل رازی، مثل ابوالفتوح رازی، این خط متکلمین و مفسرین و اینها
شد
تلقی اصحاب، اجماع به قول صاحب احتجاج و به خبر به عنوان خبر. احتجاج احتمالاً چرا به خبر. راه دوم راه قومی ها بود که به این تلقی کار نداشتن. اگر خبر شواهد وثوق داشت که مهمش مثلا در کتب مشهور باشه، اصول باشه، مصنفات مشهور باشه، مشایخ اونو قبول کردن، اینا روی خبر مانور میدن، روی تلقی حساب نمی کردن. راه سوم راه شیخی که به این دوتا جمع کرد، بلذا خبر به عنوان خبر مطرح شد. در مبنای اول اصلا خبر به عنوان خبر مطرح نبود، دلیل لبی میشد. ولو تلقی اصحاب اعتماد بر روایات داشت، بر کتاب اصلا محبوب حسین سعید، لیکن اینا به اون کتاب نگاه نمی کردن، به روایات هم نگاه نمی کردن، فقط به تلقی نگاه می کردن، کاری نداشتن. قومی ها هم به تلقی کاری نداشتن. شیخ آمد بین این دوتا جمع کرد که هم خبر باشه هم تلقی باشه.
تلقی یعنی فهم اصحاب،
قبول اصحاب،
قبول اصحاب،
اصحاب رو قبول بکنن. در حقیقت محقق هم همین کار کرد، لذا گفت کل خبرن، رفع عنوان خبر، خبر رو قبول کرد، نه به عنوان یک فتوای اصحاب باشه. عمل بهل اصحاب او دلت القرائن و علی صحته، البته عمل رو هم بعدها توضیح میده خودش، جزء قرائن گرفته. این مبنای محقق بعدها بیشتر بین اصحاب جا افتاد که با خبر معامله دلیل لفظی بکنن، لکن عمل اصحاب یا قرائن بر صحتش باشه. و اما عده‌ای هم راه علامه رفتن،
سندی،
کار سندی و همون صحت و و اینا هم دیگه خب درجات دارن، هم درجاتون عند الله.
نائینی مثلا
جزء عمل اصحاب،
عمل اصحاب
لکن به خبر،
جزء
ها به سند. مرحوم نائینی، مرحوم آقازیا، دیگران روی عمل حساب میکنن، لکن باز خبر، نه خود تلقی.
درست،
یعنی مرحوم شیخ یک جمعی کرد، خبر رو با عنوان خبر قبول کرد، اما با به اصطلاح تلقی ها، یکی از قرائن همون تلقی اصحاب و وثاقت راوی رو هم نوشته ایشون تو عده که عمده وثاقت، لکن عملا اونی که شیخ انجام میده اینه. و این خط در برخ، یعنی ما مخیم آمدیم به کوفه، از کوفه به قم و بغداد، بعد وارد خط فقاهت و وارد خط میشه، کیفیت عمل اصحاب اینه. اون وقت این کسانی که دنبال تلقی بودن، اینا قطعا دیگه به متن حدیث کار نداشتن، چون تمام بحث ما سر متنه. اونا هم که دنبال سند بودن، اونا هم به متن حدیث کار نداشتن، چون اگر سند داشت، البته ما نداریم، اگر سند داشت اونو قبول میکردن، بله اومد. مثل همین روایتی که مرحومه میخواییم بیاریم، مرحوم شیخ صدوق میگه این روایت در کتاب مثلا صفار آمده من جد داده، در روایت ما من خد داده، در روایت ما من جد دسته. بعد چون مشایخن میگه هر سال قبول میکنیم.
این تلقی ها به مد کار نداشتن، یعنی پس کار میکردن؟
همون که فتوه اصحابه،
فقط
فتوه، مد هر چی میخواد باشه. اصلا در حقیقت کسایی که مثل سید مرتضی خبر قبول نداشتن همین اختلاف متن بود، یعنی که از عدلشون این بود. متون نقل به معنا شده، کم و زیاد داره، یک خبر رو یک جا میبینیم. اصلا این جزء اشکالاتشون بود، نه اینکه بیان رو متن حساب بکنن. اصلا این جزء عواملی بود که اینا از خبر برگشتن. این جدده رو مرحوم شیخ صدوق اگه دقت کنید سه تا نسخه از مشایخ نقل میکنه، نکتهش اینه.
پس یه پایه ادعاشون این بود که نقل به معنا شده،
نقل به معنا شده، کم و زیاد شده، اختلاف مد داره، بعد ثقات توش داره، ضعفا توش داره، مجبره توش، یعنی مجموعه عوامل. همون راهی رم که معتزله میرفتن که این نمیتونیم ما خبر، وقت خبر اهل سنت زیاد اختلاف مد داشت، چون عرض کردیم اونا شفاهی بود، مشکلشون این بود اختلاف مد. این شاهد در میان اهل سنت زیاد بود و لذا اونا قائل شدن که خبر حجت نیست، اصلا نفی حجت خبر. این من جدده رو بخونید،
عبارتی بخونید
صدو
عبارت کتاب منده یه هزار و فقیه جلده 689 حدیث 579 و قال امیر المؤمنین علیه السلام من جدده قبل او من جدده قبل و اختلف
مشایخ خونا پیمن آها در خبر مشایخ خونا سند نگاه نمیم.
فقال محمد بن حسن الصفار
از مشایخ
هو جدده بالجیم لا غیر کان شیخنا محمد بن حسن بن احمد بن ولید رضی الله عنه یحکی عنه انه
یحکی عنه انه قال
ظاهره یحکی عن صفار باشه
بعیده شاید
ضبط هم به هم یحکی ضبط کرده
احتمال
ده. قال لا یجوز تجدید القبر
از اون
تطیین جمیعه بعد مرور الایام علی و بعد ما طینا فی الاول ولیکن اذا ما تمیت و طینا قبره فجائز ان یرم سایر القبور من غیر ان یجدد.
یرم سایر القبر یعنی اطراف قبر درست بکنه اما خود قبر رو تجدید نکنه، دور و برش رو درست بکنه.
یرم حالا سایر القبور من غیر ان یجدد تو چاپی اینه.
بله
و ذکره باز اینجا میگه
ابن الولید،
میگه این ابن الولید زاد.
بله ذکر ابن الولید
سعد ابن عبدالله رحمه الله انه کنه قوله انه هو من حدد قبرم بالحاء غیر المعجمه، یعنی
این باز مشایخ
قبره.
یعنی برش مثل قرار پشت قرار سنام قرار بده، مثل کوهان شطور قبره رو اینجوری بیاره بالا.
باز اینجا هم ظاهرن ابن الولید دیگه و ذکرن احمد ابن ابی عبدالله الباقی انه قال انما هو من جدث قبرن یا من جدث قبرن،
یعنی مشایخ سه جور قرائت کردن. پس خبر رو میگیره با قرائت مشایخ، همون رایی که گفتم دقت کردیم
خیلی سنگینه با خارج عن الاسلام.
حالا حکمش سنگین. خب اینم راجع به این مطلب و دیگه اون وقت از زمان محقق و علامه، از زمان محقق و علامه تا زمانی که ما هستیم اون مبنای عدم حجیت تقریبا مسخ میشه، ممسوخ میشه، منسوخ میشه.
از کی؟
از زمان محقق و علامه دیگه، از این زمان رفتن رو خبر. لکن علامه به لحاظ سند محقق هم به حساب قرائن دیگه اون یعنی ما بعد از اینا مثل سید مرزا نداریم، خیلی کم اگه تک و توکی پیدا بشه دیگه رفت رو این دو مبنا. اون وقت کسانی که مبنای حجیت خبر رو گرفتن، حجیت تعبدی و روی سند رفتن، اختلاف متن هم از این راه حل کردن. خدای خوبی هم این کاره میکرد که اگر حدیث دو متن داشت میگفت این طریق صحیحه، چون طریق صحیحه قبول میکنی.
کار به شواهد دیگه نداشت،
کار به شواهد دیگه نداشت، روشن شد. اما کسی که میخواست به رو خبر با شواهد روی این متن باید کار میکرد، ما متاسفانه کم کار کردن. روی چرا کم کار کردن؟ چون بیشتر رفتن رو متنی که فتوا با اونه، چون منابع که به متن و عمل. این مطلب یه توضیح هم میخواد انشاءالله.